به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز سپاسگزارم از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادین. این روزها مصادف است با عاشورای حسینی، یکی از روزهای بسیار مهم در تقویم دینی ما مسلمانان، روزی که برای ما یادآور اخلاص، ایثار و دلاوری امام حسین و مجاهدان کربلا است. در پاسداشت یاد و خاطره آن پاکدلان پاکباز، مایلم در این برنامه به بررسی زمینه تاریخی قیام عاشورا بپردازم. بررسی روند تحولات فکری و سیاسی در جامعه مسلمانان پس از رحلت پیامبر اسلام، که در زمانه امام حسین یک وضعیت استثنایی رو ایجاد کرده بود، به طوری که اون بزرگوار ناگزیر از این شد که قیام کنه بر علیه حکومتی که عنوان اسلامی رو بر خود داشت و خودش رو داعیه جانشینی و میراثداری پیامبر اکرم میدونست. قیام عاشورا در سال 61 هجری اتفاق افتاد، یعنی 50 سال پس از رحلت پیامبر اکرم. در این نیم قرن تحولات بسیار زیادی در جامعه مسلمانان اتفاق افتاد. تحولات شگرفی هم در حوزه سیاسی و اجتماعی و هم در حوزه دینی و الهیات. البته شایسته ذکر هست که این تحولات نه از توسط پیامبر اکرم پیش بینی میشد و نه اینکه لزوما مورد تایید اون بزرگوار بود. پس از رحلت پیامبر اکرم، اسلام به طور بسیار چشمگیر و برق‌آسایی در چهار گوشه جهان گسترش پیدا کرد. پیروان پیامبر اکرم حکومت ساختند، تمدن ساختند، شاخه‌های مختلف معرفتی برای خودشون ایجاد کردند، علم حقوق ایجاد کردند، فلسفه ساختند، عرفان ساختن و همینطور کشورگشایی های فراوانی کردن. باز تأکید میکنم که این تحولات لزوماً نه توسط پیامبر اکرم پیشبینی میشد و نه لزوماً هم مورد تأیید او بود. در همه نهضت های اجتماعی و همینطور انقلابات، حالا چه دینی باشن و چه غیر دینی و سکولار، دو تا اتفاق بسیار مهم دیر یا زود خواهد افتاد. در نهضت دینی پیامبر اکرم هم این دو اتفاق صورت گرفت که توجه به این دو تا برای بحث امروز ما بسیار حائز اهمیت است. اتفاق اول این هست که پس از پیروزی جنبش و یا نهضت، رقابت و درگیری بین فعالان اون جنبش شروع میشه برای اینکه اون نظامی که بعد از پیروزی قوام میگیره چه اصول و ارزش‌هایی باید بر اون حاکم باشه، اون نظام، اون حاکمیت جدید و تأسیس چه شکل و چه محتوایی باید داشته باشه. پس از رحلت پیامبر اکرم و حتی قبل از اینکه جسد اون بزرگوار به خاک سپرده بشه، ما میبینیم که این رقابت و درگیری بین پیروان او آغاز میشه در واقعه معروف سقیفه بنی ساعده. اتفاق دومی که در همه جنبش های اجتماعی و دینی لاجرم صورت میگیره، شکلگیری یک طبقه جدید هست، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها The rise of a new class. این هم یک واقعه بسیار مهم هست در تاریخ اسلام. پس از رحلت پیامبر اکرم و گذشت یک نسل، ما میبینیم که یک طبقه جدیدی در جامعه اسلامی شکل میگیره، یک طبقه ای که افرادی در اون بر صدر مینشینن که لزوماً در زمان پیامبر اکرم سابقه مبارزاتی چندانی نداشتند و از اون مهمتر روند تحولات در شکلگیری این طبقه جدید به گونه ای بود که اصلا بعضی از افراد در زمان پیامبر حتی بر علیه او هم می جنگیدن. می خواهم این عرض کنم که نیم قرن پس از رحلت پیامبر اکرم یک طبقه جدیدی بر مقدرات جامعه اسلامی حاکم میشه، متولی دین پیامبر میشه، که افرادی که در این طبقه جدید بر صدر می نشینن بیشترشون از بنی امیه هستند. بنی امیه چه کسانی بودند؟ در دوران اولیه بعثت پیامبر اکرم بزرگ این طایفه بنی امیه ابو سفیان بود، از تجار متمول و بسیار سرشناس و بانفوذ در مکه. ابو سفیان از همون ابتدا با دین پیامبر اکرم، با نهضت دینی او مخالف بود. مخالفت ابو سفیان با پیامبر هم به واسطه ملاحظات ایمانی و اعتقادی نبود، بلکه صرفاً ملاحظات سیاسی و اقتصادی داشت. ابو سفیان به درستی میدانست که این دین جدید که پیامبر با خودش آورده یک تهدید جدی هست برای نظام اشرافیت حاکم بر شبه جزیره عربستان. او میدانست که این دینی که پیامبر آورده و از توحید، از عدالت اجتماعی سخن میگه، این دینی که از برابری ذاتی انسانها فارق از نژاد و تبار و رنگ و پوستشون دفاع میکنه، از کرامت ذاتی انسانها دفاع میکنه، اگر این دین در بین مردم ریشه دوانید و پیروز شد، دیر یا زود نظام اجتماعی اشرافیت رو واژگونه خواهد کرد. از همین رو بود که ابو سفیان با همه توش و توانش در مقابل پیامبر اکرم ایستاد. در جنگ بدر و همینطور در جنگ احد ابو سفیان شخصا بر علیه پیامبر اکرم می جنگید و حتی جنگ معروف خندق رو همین ابو سفیان سازماندهی کرد. میزان نفرت خانواده ابو سفیان از پیامبر اسلام به حدی بود که در جنگ احد وقتی که حمزه عموی پیامبر زخمی شد و بر زمین افتاد، هند همسر ابو سفیان دستور داد که جگر حمزه رو از شکمش بیرون کشیدن و اون رو خورد و به خاطر همین در تاریخ به او لقب هند جگرخوار دادن. ابو سفیان و خانوادش تا آخرین روز بر علیه پیامبر اسلام و نهضت دینی او جنگیدند و تنها در هنگام فتح مکه بود که ابو سفیان و پسرانش مشخصا معاویه و یزید شهادتین گفتند و اسلام آوردند و این مشخص است که اسلام آوردن اونها در لحظه نهایی پیروزی مسلمانان یک اسلام آوردن ظاهری بود. این را هم عرض کنم که یزیدی که در هنگام فتح مکه شهادتین گفت و اسلام آورد پسر معاویه بود و نه اون یزیدی که بعدها در کربلا به جنگ امام حسین علیه السلام رفت. به هر حال بعد از ورود سپاه پیامبر به مکه، ابو سفیان و خانوادش به اسلام گرویدند و درست مثل کسانی که بعد از انقلاب انقلابی میشن و حتی بیشتر از انقلابیون اصیل تند هستند، با غیرت هستند و منافقانه برای انقلاب دل می سوزانند، این جدید الاسلام ها هم اینطور بودند. یک مش آدم های فرصت طلبی بودند که وقتی که جنگ مغلوب شد به اسلام گرویدند و وارد جامعه مسلمانان شدند، به این امید بودند که در دراز مدت اون چه اون منافعی رو که از دست دادن این بار در زیر لوای اسلام دوباره به دست بیارن و اون نظام اشرافیت واژگون شده رو در درون اسلام دوباره بازسازی کنن. این جدید الاسلام ها مثل ابو سفیان، مثل معاویه و یزید پسر او، حتی در جنگ هایی که پس از رحلت پیامبر اکرم برای کشورگشایی مسلمان ها می کردن حضور خیلی فعالی هم داشتند. برای مثال وقتی که خلیفه اول مسلمانان یعنی ابوبکر لشکری رو برای فتح شام یا سوریه امروزی گسیل کرد، معاویه و برادرش یزید در اون جنگ هم شرکت داشتند و وقتی که در جنگ موفق و کامیاب شدند، حتی یزید پسر ابو سفیان به عنوان حاکم دمشق منصوب شد. بعد از اینکه خلیفه دوم یعنی عمر به سر کار آمد، از سر مصلحت اندیشی و برای ساکت کردن فرزندان ابو سفیان، یزید رو در حکومت دمشق ابقاء کرد و پس از مدتی هم یزید از دنیا رفت و برادرش یعنی معاویه به جای او به عنوان حکمران دمشق به قدرت رسید. وقتی که خلیفه سوم مسلمانان یعنی عثمان به سر کار آمد، چون که خودش از طرف مادری از خانواده بنی امیه بود، دامنه قدرت معاویه را گسترش داد و فلسطین و نواحی اطراف دمشق را هم جزئی از حکومت معاویه کرد. به هر حال معاویه به خاطر شم سیاسی قوی هم که داشت و مردم دار بود، در حکومت شام بسیار هم موفق بود. وضع به همین منوال بود تا اینکه پس از ترور عثمان، امیرالمؤمنین علی به عنوان خلیفه مسلمانان انتخاب شد. و همونطور که امیرالمؤمنین علی قبل از رسیدن به خلافت اعلام کرده بود که از رویه شیخین یعنی از رویه ابوبکر و عمر و عثمان تبعیت نخواهد کرد، یکی از اولین کارهایی که بعد از رسیدن به خلافت انجام داد این بود که معاویه رو از حکمرانی شام خلعش کرد. خب طبیعی است که معاویه هم ساکت ننشست و دست به خرابکاری زد و مرتباً مردم رو بر علیه حکومت امیرالمؤمنین علی تهییج میکرد تا سرانجام همونطور که میدانید در جنگ صفین به مصاف لشکر امیرالمؤمنین علی رفت که خب یه داستان مستقلی هم داره. مراد من این هست که معاویه با روی کار آمدن خلاف امیرالمؤمنین علی، اقبالش در حکومت البته افول کرد. اما بعد از اینکه امیرالمؤمنین علی به شهادت رسید، معاویه از این هرج و مرجی که در جامعه مسلمانان ایجاد شده بود و اون خلأ سیاسی که به وجود آمده بود حد اکثر استفاده رو برد و خودش رو به عنوان خلیفه مسلمانان اعلام کرد و در حقیقت بنیانگذار یک دستگاه خلافت جدیدی شد به نام خلافت امویان یا خلافت بنی امیه. معاویه به خودش لقب خلیفه داد، یعنی نمی گفت که من سلطان هستم یا فقط حکمران هستم، می گفت که من خلیفه هستم. خلیفه هم در زبان فارسی یعنی جانشین. خب سوال اینجاست که معاویه جانشین چه کسی بود؟ جانشین پیامبر اکرم، یعنی معاویه‌ای که در زمان بعثت رسول اکرم در چند جنگ بر علیه شخص پیامبر جنگیده بود، بر علیه امام علی، مجاهدان و سابقون مسلمان در جنگ ها جنگیده بود و فقط از سر ناچاری در هنگام فتح مکه شهادتین گفت و مسلمان شد، حالا نشسته بر روی صندلی که اون رو صندلی پیامبر اکرم می نامید، حالا شده میراثدار نهضت دینی پیامبر اکرم. معاویه اولین کسی است که در تاریخ اسلام دو تا کار جدید انجام داد. اولین کسی هست که در تاریخ اسلام کاخ ساخت. کاخ معروف سبز در دمشق بنیانش رو معاویه گذاشت. چون رنگ اون کاخ سبز بود، اون عمارت به کاخ سبز معروف شد که معماران ایرانی و رومی اون رو ساختند. و این نقطه شروع تجمل گرایی در دستگاه حکومت مسلمانان بود. دومین کاری که برای اولین بار معاویه در تاریخ مسلمانان انجام داد این بود که مدتی قبل از مرگ خودش در سال 60 هجری فرزندش یعنی یزید رو به عنوان ولیعهد خودش انتخاب کرد و منصوب کرد و این انتخاب فرزند به عنوان جانشین در امر حکومت در تاریخ مسلمانان با معاویه آغاز شد و لذا او بنیانگذار نظام سلطنت موروثی در بین مسلمانان بود. خب این توضیحات رو بنده عرض کردم برای اینکه مشخص بشه اون طبقه جدیدی که در کمتر از یک نسل بعد از پیامبر اکرم مقدرات جامعه اسلامی رو به دست گرفتن، در رأسش یک کسی نشسته که در زمان شخص پیامبر اکرم در جنگ ها بر علیه او هم جنگیده بود. بعد از اینکه معاویه در سال 60 هجری میمیره، فرزند او یزید میشه خلیفه رسول الله، یعنی کسی که حالا نشسته بر صندلی سیاسی رسول اکرم. یزید به قدری گستاخ و بی‌مبالات بود که اصلا دیگه به خودش زحمت این که ظواهر شرعی رو هم رعایت کنه نمیداد. در عیان شرابخواری میکرد، یک فرد خوشگذران و عیاشی بود. در تاریخ خلفا هیچ کسی به اندازه یزید جنایت نکرد و منفور نبود. 3.5 سال حکومت کرد و در هر سال یک فاجعه ای رو رقم زد. در سال اول حکومتش، یعنی در سال 61 هجری، یزید نواده پیامبر اکرم یعنی امام حسین و خانواده او رو در شهرهای کربلا قتل عام کرد. در سال دوم حکومتش نیروی فرستاد، لشکری فرستاد برای سرکوبی مخالفان در شهر مدینه، یعنی مدینه النبی، شهر پیامبر اکرم. سپاهیان او مدینه را غارت کردند و به ناموس زنان مسلمان تجاوزها رفت. بسیاری از صحابه و تابعین در این حمله سپاهیان یزید در شهر مکه شهید شدند. در سال سوم حکومتش یزید که حالا عنوان خلیفه رسول الله را هم داره، این بار حمله میکنه سپاهیانش به شهر مکه. شهر مکه رو سپاه یزید با منجنیق سنگباران کردند و حتی خانه کعبه هم از تهاجم اونها به دور نبود. اجالتا این کارنامه سیاه 3 ساله یزید هست که نمایانگر و نماد این طبقه جدیدی است که پس از پیامبر اکرم مقدرات جامعه مسلمانان رو به دست گرفته. اهرم‌های قدرت نظامی و سیاسی، دیوان سالاری دولتی حالا به دست این گونه افراد افتاده. کسانی که کمترین سنخیتی رو با پیامبر اکرم نداشتند، حتی بدیهیات قرآنی رو زیر پا می گذاشتن و اصلا اعتنایی به فرامین قرآنی به خصوص در حوزه اجتماعیات نداشتن. حالا مایلم یک نکته دیگری رو اینجا بهش بپردازم که برای سخن این نوبت بسیار حائز اهمیت هست که ما بهتر متوجه بشیم منطقی رو که امام حسین در قیام بر علیه حکومت یزید داشت. ببینید این طبقه جدیدی که پس از رحلت پیامبر اکرم بر جامعه مسلمانان مسلط میشن، برای تحکیم موقعیت خودشون نیاز به یک ایدئولوژی داشتن، نیاز به یک مکتبی داشتن که به نظام اونها مشروعیت ببخشه، یک وجاهتی در بین مردم برای اونها ایجاد کنه. و اینم عرض کنم که این قاعده، یعنی پردازش یک ایدئولوژی برای مشروعیت بخشیدن به نظام جدید و تأسیس، در همه نهضت‌های اجتماعی و انقلابات سیاسی هم وجود داره. در جامعه اسلامی بعد از پیامبر هم این قاعده صادق بود. حالا این طبقه جدید در جامعه اسلامی، چون خب طبیعتاً در یک جامعه دینی بودن، در یک جامعه اسلامی نیاز داشتن که این ایدئولوژی که می‌سازن و پردازش میدن رنگ و بوی اسلامی و دینی داشته باشه تا مقبول طبع مردم قرار بگیره. برای مثال دو نهله فکری در این دوران شکل میگیرن که میشه پاره ای از ایدئولوژی حکومت بنی امیه. این دو نهله فکری که تدریجا در بین مسلمانان شکل گرفتن خیلی به درد حکومت امویان میخورد و به خاطر همین هم دستگاه خلافت پول و منبر در اختیار این دو نهله میگذاشت که افکار خودشون رو در بین مسلمانان تبلیغ کنن و ترویج کنن. این دو نهله فکری یکیش مرجعه بود و دیگرش جبریه. این دو نهله فکری جالب این هست که ریشه در خود اسلام داشتن، یعنی مفاهیم اصلی که اونها برای پردازش دیدگاه‌هاشون استفاده می‌کردن برگرفته از قرآن کریم بود، اما اون مفاهیم قرآنی رو مرجعه و جبریه به شکل انحرافی طرح می‌کردن و در نهایت دو مکتبی رو پردازش دادن که در مخالفت آشکار با قرآن کریم بود. اجازه بدید قدری در این زمینه توضیح بیشتری بدم. مرجعه یک مکتبی بود که در دوران بنی امیه ساخته شد. مرجعه اهل رجاء بودند. رجاء در لغت یعنی به رحمت خداوند امید داشتن. و خب این مفهوم رجاء، اصل رجاء، یک مفهوم قرآنی هست. حالا شما ببینید با این اصل قرآنی مرجعه چه تز انحرافی ساختند. مرجعه میگفتن که چون مرجعه میگفتن هر کسی که معصیتی کرده، خطایی کرده، فی المثل حقی رو پایمال کرده، ظلمی کرده، خیانتی در امانت کرده، این چنین فردی هیچگاه نباید مایوس باشه از اینکه خداوند او رو ببخشه، چرا که خداوند غفور هست، خداوند آمرزنده هست. و خب طبیعتاً در قرآن کریم به این امر تصریح شده. فی المثل در آیه 53 در سوره مبارکه زمر آمده: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای بندگانی که به زیان خیش زیاده روی کرده اید، از رحمت خداوند مایوس نباشید. ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. چرا که خداوند همه گناهان رو میبخشه. به حقیقت که خداوند آمرزنده و مهربان هست. خب این یک اصل قرآنی هست و از قضا مرجعه هم به همین اصل استناد میکردن. اما حالا اضافات مرجعه به این اصل قرآنی رو ببینید. مرجعه میگفتن که چون که امید هست که خداوند هر فرد جنایتکار، هر فرد خاطی و ظالمی رو ببخشه، لذا بر مسلمانان حرام هست که اون فرد خاطی و ستمکار رو سرزنش کنند یا حتی با او مبارزه کنند. چرا که سرزنش کردن یک کسی که معصیتی و گناهی کرده، در حقیقت گویا اینکه آدمی ترازوی عدالت خداوند رو در این زمین به نیابت از طرف خداوند برقرار کرده. احکم الحاکمین فقط خداوند است. ما آدمیان نباید در مورد آدمیان دیگر قضاوت کنیم، داوری کنیم، هرچند که اون آدمیان دیگر خاطی باشن، جنایتکار باشن و ظالم باشن. خب کار صحیح چی هست؟ چه باید کرد؟ مرجعی می گفتن که ما نباید بین خادم و خائن داوری کنیم، نباید ظالم و فاسد رو محکوم کنیم و با اون مبارزه کنیم، بلکه باید همه کس و همه امور رو به خداوند واگذار کنیم. خب معلومه که حکومتی که عمله و عساکرش ظالم هستن، فاسد هستن، به حق و حقوق مردم تجاوز میکنن، خیلی جانبداری میکنن از یک چنین نظریه‌ای. پول و منبر در اختیار قائلان به این نظریه میگذارن که این نوع تفکر رو در بین مردم ترویج کنه، چرا که مردمی که میترسند پا در گلیم خداوند بذارن که اگر سرزنش کنن، مقابله کنن با یک جنایتکار، خب دیگه ساکت میشن، رام میشن و هیچ وقت دیگه با ظالم و ستمگر مخالفت نمی کنن. میخوام این عرض کنم که مرجعه از اصل قرآنی رجاء یک چنین تز انحرافی ساختن که زبان مسلمانان رو در نقد و انتقاد حاکمان میبرید. و اما مکتب دیگری که در دوران بنی امیه ساخته شد جبریه بود. مکتب جبریه یک مکتبی بود که فکر و اندیشه اولیهش وارداتی بود، یعنی یک مکتبی بود که از ریشه در فلسفه های یونانی و مسیحی داشت و در دوران بنی امیه وارد حوزه فکری مسلمانان هم شد. منتها جبریه یک رنگ و لعاب قرآنی و اسلامی به این اندیشه وارداتی زدن. اونها با این اصل قرآنی شروع می کردن که خداوند قادر مطلق هست، خداوند حاکم مطلق هست، هر چه خداوند اراده کنه همون میشه. خداوند هست که عزت و ذلت رو در بین مردم پخش میکنه، تقسیم میکنه، همونطور که قرآن کریم میگه و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء. عزت با خداوند هست، ذلت با خداوند هست و همینطور خداوند هست که هدایت و ضلالت مردم به دست اوست. لذا جبریه میگفتن هر چه که اتفاق میفته در این عالم هیچ چیز نیست الا حکمت خداوند و مشیت خداوند. حالا تویستی که جبریه به این اصل قرآنی میدادند رو بشنویم که اون هم بسیار شنیدنی است. اونها میگفتند که هر چه که در این جهان رخ میده حکمت و مشیت خداوند هست و همینطور هر کسی در هر جایگاهی که قرار داده به اذن خداوند هست. هر کسی هر گونه رفتاری که انجام میده رفتار او هم فقط با اذن خداوند هست. لذا اگر یک کسی ظالم هست، حق کش هست، به حقوق مردم تجاوز میکنه، خائن هست، فاسد هست، هیچ کدام از اینها به انتخاب خود اون فرد نیست، بلکه اینها همگی خواست خداوند هست، اینها همگی مشیت باری تعالی هست. یعنی خداوند هست که بنابر حکمت خودش ظالم خلق میکنه، جنایتکار خلق میکنه، فاسد و تبهکار خلق میکنه. اینها انتخاب آدمیان نیست. از قضا وقتی که معاویه پسرش یعنی یزید رو به عنوان ولیعهد خودش منصوب کرد، استناد میکرد به همین آراء جبریه. مردم آمدن و به معاویه اعتراض کردند که خب تو چطور فرزند یزید که میدونی یک آدم لاابالی هست، یک آدم عیاشی هست، شرابخوار هست، او رو به عنوان خلیفه مسلمین، حاکم بر مقدرات جامعه اسلامی منصوب کردید؟ معاویه در پاسخ اونها این رو گفت که بسیار هم شنیدنی است. معاویه گفت: نسب یزید قسمت و خواست خداوند بود و بندگان خداوند در برابر قسمت و خواست او از خود اختیاری ندارند. یعنی میبینیم که حالا این جناب معاویه هم جبری مسلک شده و میگه بله، پسر من ممکنه که عیاش باشه، هرزه باشه، اما به هر حال او در رفتاری که میخونه از خودش اختیاری نداره و من هم که او رو به جانشینی خودم منصوب کردم اختیاری نداشتم و این کار من هم چیزی جز مشیت و خواست خداوند نبود. خب اگر هر آنچه که اتفاق میفته اینطوری که جبریه میگفتن مشیت خداوند هست، پس بنابراین اعتراض کردن به وضع موجود هم تحویل میشه به اعتراض کردن به مشیت خداوند، در افتادن با حکمت باری تعالی. انتقاد و اعتراض کردن به حاکمانی که خداوند اونها رو بر صندلی حکومت قرار داده، یعنی انتقاد و اعتراض به حکمت و مشیت خداوند. در همین دوران هست که ما میبینیم حجم وسیعی از احادیث و روایات جعلی تولید میشن و میشن پشتوانه‌ای برای مکاتبی مثل مرجعه و جبریه. این احادیث و روایات جعلی همه به درد توجیه استبداد، به درد توجیه ستمگری و سواری گرفتن از مردم میشه. من دو سه تا از این روایات جعلی که بعد از رحلت پیامبر اکرم ساخته شدن رو اینجا خدمت شما عرض میکنم که بسیار هم باید برای ما آموزنده باشه این روایات جعلی. در کتاب صحیح مسلم جلد 6 این روایت از پیامبر اکرم نقل شده که البته یک روایت جعلی هم هست. میگوید که پیامبر فرمود: در برابر حاکم مطیع و شنوا باش، اگرچه بر پشتت شلاق بزند و مال و داراییت را بگیرد. روایت بعدی رو قرطبی ذکر کرده در کتابش الجامع الاحکام القرآن. میگوید که پیامبر فرمود: تا هنگامی که حاکم نماز میخواند بر او خروج نکنید، حتی اگر ظالم و فاسد باشد. خب عمل و عساکر یزید هم این احادیث و روایات رو میشنیدند و به عنوان اسلام میپذیرفتند. وقتی که شمر در صحرای کربلا اون جنایت ها رو کرد و اون قتل عام ها رو صورت داد، برگشت به شهر کوفه، رفته در مسجد و نماز میذاره. مردم آمدن به شمر اعتراض کردن، او رو نکوهش کردن، سرزنش کردن از اون جنایتی که بر علیه خانواده پیامبر انجام داده. اما پاسخی که شمر به اعتراضات مردم میگه هم بسیار شنیدنی هست. در کتاب تاریخ ابن عساکر آمده از قول شمر که گفت: حاکمان از ما خواستند که با حسین و یارانش چنین کنیم و اگر اطاعت نمی کردیم در پیشگاه خداوند از کفار و اشقیا می شدیم. نیم قرن پس از رحلت پیامبر اکرم این چنین تئوری هایی به نام اسلام به خورد توده های مردم داده میشه و اسلام پیامبر ملعبه دست یک مشت آدم پول پرست و جاه طلب شده. اسلامی که در ابتدای کار دین ناس بود، دین مردم بود، نیم قرن پس از پیامبر اکرم شده یک دین دولتی. اسلامی که قرآنش به صراحت عدالت اجتماعی و قسط رو به عنوان یکی از ارکان بعثت پیامبران الهی معرفی میکنه، حالا در دوران یزید شده توجیهگر زشت‌ترین جنایت‌ها و فسادها. اسلامی که پیامبر آورد و جهل، فقر و ظلم رو از مظاهر شرک معرفی میکرد، حالا متولیانش کسانی شدند که خودشون مولد جهل و فقر و ظلم هستند. اسلامی که پیامبر آورد آیین رستگاری بود، آیین معنویت و اخلاق بود، اما حالا اسلام پوششی شده برای کشورگشایی، برای غارت ملت‌های ضعیف، برای غنیمت گرفتن و جزیه گرفتن و دیگر هیچ. این چنین وضعیتی در زمانه امام حسین برقرار هست، نیم قرن پس از رحلت رسول اکرم. همه دستاوردهای نهضت دینی پیامبر اسلام در آستانه نابودی است و دین اسلام بازیچه دست قدرت پرستان و دنیا دوستان شده. در چنین شرایطی حسین ابن علی امام میشه، پا به صحنه میگذاره، مردی از خاندان پیامبر اکرم که رسالت بسیار سنگینی هم بر دوش داره. چشمان پیامبر اکرم، چشمان علی و مجاهدان بدر و احد و خندق به او دوخته شده که او با میراث اون بزرگان چه خواهد کرد. همونطور که میدانیم امام حسین از بیعت با یزید سر باز میزنه، به علامت این که ظلم و ستم به نام دین رو به رسمیت نمیشناسه، به علامت این که حکومتی که درش عدالت برقرار نباشه نمیتوان به او انتساب اسلامی کرد. امام حسین قیام میکنه بر علیه دستگاه خلافتی که عنوان اسلامی رو هم یدک میکشید. قیام میکنه نه لزوماً برای ساقط کردن اون حکومت، چرا که با عده و عدهی که امام حسین در اطرافش داشت ساقط کردن اون حکومت کار شدنی نبود. قیام میکنه برای افشاگری، برای افشا کردن جعلی که در حق اسلام صورت گرفته، افشاگری پوستینی که وارونه پوشیده شده بود. و این استراتژی امام حسین برای افشاگری کاملا از شکل قیام او آشکار هست، از نحوه عملکرد امام حسین و حرکت او آشکار هست که او چه هدفی داره. سازماندهی قیام امام حسین هیچ شباهتی به شیوه مبارزاتی کسانی که میخواهند یک حکومتی رو شکست نظامی بدند نداره. در مبارزه های مسلحانه معمول، معمولا اصل بر مخفی کاری هست، یعنی کسانی که در این گونه مبارزات شرکت میکنن پنهانکاری میکنن، مخفی کاری میکنن، حتی اهداف خودشون رو به صراحت اعلام نمی کنن. اما ما می بینیم امام حسین در مکه در اجتماع حجاج به صراحت اعلام می کنه که می خواهد عازم کوفه بشه برای جنگ با یزیدی که خودش رو خلیفه رسول الله نامیده. لشکری هم که امام حسین داره مرکب هست از فرزندان او و نزدیکان خودش. مخفیانه هم در شب حرکت نمیکنه که حکومت نفهمه، بلکه در روز روشن حرکت میکنه. خیلی تند و به سرعت هم حرکت نمیکنه که خودش رو به کوفه برسونه، خیلی با آهستگی هم حرکت میکنه. وقتی که از مکه عزم به سوی کوفه میکنه، در بین هر قبیله‌ای که بر سر راهش هست میایسته، برای اونها سخنرانی میکنه، افشاگری میکنه بر علیه دستگاه خلافت اسلامی، افشاگری میکنه درباره اسلامی که مصادره شده به نفع این طبقه جدید. افشای چه چیزی میخواد بکنه امام حسین؟ افشای باطلی که لباس اسلام به خودش پوشیده، افشای باطلی که لباس دین پوشیده، افشای دین اسلامی که توسط این طبقه جدید مصادره شده. در روز دهم محرم سال 61 هجری، امام حسین و یاران اندک شمارش در صحرای داغ کربلا به مصاف سپاهیان یزید، سپاهیان امپراتوری حکومت اسلامی میرن. و همونطور که می‌داریم در همون روز امام حسین و بسیاری از عزیزان او قتل عام میشن. فرزندان اون امام به اسارت برده میشن و به ظاهر قیام او شکست میخوره. اما باید گفت که امام حسین هرچند که به ظاهر در عرصه نظامی شکست خورد، اما در هدفی که برای افشاگری داشت کاملا موفق و کامیاب بود، چرا که بعد از قیام عاشورا چیزی جز ننگ و بدنامی برای حکومت بنی امیه بر جای نماند و دولت اونها یک دولت مستعجل بود. بعد از عاشورا نه تنها شیعیان، بلکه عالمان وارسته اهل سنت هم از نزدیک شدن به دستگاه خلافت به ظاهر اسلامی ابا داشتند، از خدمت کردن در دستگاه خلافت اسلامی امتناع می‌ورزیدند. اجازه بدید یک چند دقیقه هم در انتهای این برنامه به همین مطلب اشاره کنم. ما غالبا از تأثیراتی که قیام عاشورا بر شیعیان داشته سخن میگیم، اما کمتر صحبت میکنیم از تأثیراتی که این قیام بر امامان مذاهب اهل سنت داشته. ببینید، دستگاه فقهی ائمه مذاهب اهل سنت کم و بیش فقه رسمی در جهان اسلام بود. یعنی دستگاه فقهی امام ابو حنیفه، امام مالک ابن انس، امام شافعی و همینطور امام احمد حنبل، دستگاه فقهی این بزرگان عموماً در دستگاه قضایی خلافت اموی و عباسی مورد استفاده بود. به فتاوی این بزرگان استناد می شد و حتی دستگاه خلافت امامان مذاهب فقهی اهل سنت رو بر علیه امامان شیعه تقویت می کرد. هرچند که امامان مذاهب اهل سنت نظام خلافت رو در عالم تئوری و نظر یک حکومت مشروع می دانستند، اون رو یک حکومت دین پسند می دانستند، اما عملا تحت تأثیر قیام عاشورای امام حسین بودند و از نزدیک شدن به دستگاه خلافت پرهیز می‌کردند، امتناع می‌کردند از اینکه در دستگاه خلافت اسلامی اینها مناصبی رو تکفل کنند. امام ابو حنیفه در سال 80 هجری، یعنی حدود 20 سال بعد از قیام عاشورا متولد میشه. اهل سنت ابو حنیفه رو امام اعظم لقب دادن، و او بدون تردید یکی از بزرگترین فقیهان در تاریخ اسلام هست. در اواخر دوره رژیم بنی امیه، امام ابو حنیفه توسط حاکم عراق دعوت میشه برای تصدی مقام قضاوت، اما ابو حنیفه اکراه داره از اینکه در دستگاه خلافت مقامی رو اشغال بکنه، لذا نمیپذیره. علارغم مقام علمی که داره، منزلت اجتماعی که در بین مسلمانان داره، میبینیم که حاکم عراق ابو حنیفه رو شلاق میزنه در ملأ عام، و بعد از اون ابو حنیفه به مکه فرار میکنه و در سالهای پایانی رژیم بنی امیه در مکه باقی میمونه. بعد از سقوط بنی امیه و روی کار آمدن بنی عباس، امام ابو حنیفه دوباره برمیگرده به کوفه، اما از بیعت با خلیفه عباسی سر باز میزنه. منصور خلیفه عباسی از امام ابو حنیفه دعوت میکنه برای تصدی مقام قاضی القضات امپراتوری اسلام، اما باز ابو حنیفه نمیپذیره. به خاطر همین هم منصور ابو حنیفه رو زندانی میکنه و امام ابو حنیفه در زندان منصور خلیفه عباسی باقی میمانه تا اینکه در زندان چشم از این جهان فرو میبنده. امام مالک ابن انس، دومین امام از ائمه اهل سنت، در سال 93 هجری، یعنی حدود 32 سال بعد از واقعه عاشورا، در حوالی مدینه به دنیا میاد. دستگاه خلافت عباسی امام مالک رو بر علیه امام صادق حتی تقویت میکنه، اما در این حال میبینیم که امام مالک ابن انس معترض هست به دستگاه خلافت، انتقاد میکنه و میگوید که با زور نمیشه بر مردم حکومت کرد، و به واسطه همین انتقادات و اعتراضات آشکاری که میکنه، توسط حاکم مدینه او هم شلاق میخوره. عنایت دارید که مالک ابن انس یکی از بزرگترین فقیهان در تاریخ اسلام هست، به دست حاکم حکومت اسلامی شلاق میخوره. و همینطور امام احمد ابن حنبل، او هم از طرف خلیفه دعوت به همکاری میشه. الواسق خلیفه عباسی از امام احمد ابن حنبل درخواست شرکت در دستگاه قضایی حکومت اسلامی میکنه، اما او نمیپذیره. به امام احمد مرتبا فشار میارن، او رو تحت فشار قرار میدن که به حمایت از سیاستهای حکومت فتوا بده. باز امام نمیپذیره و از همین رو احمد ابن حنبل رو به زندان انداختن و در زندان او رو شکنجه کردن. و داستان صالح پسر امام احمد حنبل، من فکر میکنم گویاتر از همه این هاست. صالح پسر امام احمد حنبل بعدها یک سال در شهر اصفهان به عنوان قاضی حکومت فعالیت میکنه. این داستان در کتاب تذکرت الاولیای عطار نیشابوری آمده و همینطور در کتاب تاریخ فضائل بلخ که در قرن هفتم هجری نوشته شده. این داستان بسیار گویا است و من عین اون رو از کتاب تاریخ فضائل بلخ اینجا ذکرش میکنم. داستان صالح هست، پسر امام احمد حنبل، رئیس مذهب بزرگ حنبلیه در نزد اهل سنت. صالح ابن احمد ابن حنبل مردی بود صائم الدهر و قائم اللیل. صالح یک کسی بود که اکثر روزهای سال رو روزداری میکرد و شبها رو بسیاری اوقات به عبادت مشغول بود. صالح ابن احمد ابن حنبل مردی بود صائم الدهر و قائم اللیل، یک سال قاضی اصفهان بود. قاضی بود که در خانه به شب نبستی و در کنار در خفتی تا اگر به نیمه شب مردم را حاجتی افتد محجوب نباشد. یک روز در خانه امام احمد یعنی پدرش نان پختند. امام احمد پرسید این نان را چه بوده است؟ گفتند خمیر مایه از خانه صالح پسرش آوردیم. گفت نه مگر او یک سال قضاء اصفهان کرده است. میگه که یه روزی در خانه امام احمد داشتن نان میپختن. امام احمد پرسید که خمیر مایه این از کجا آوردید؟ گفتن از خانه پسرت صالح. احمد گفت مگر نه اینکه صالح یک سال در اصفهان قاضی حکومت بوده؟ امام احمد گفت نه مگر او یک سال قضاء اصفهان کرده است. از آن نان نخورد و گفت نان را بنهید تا سائلی بیاید، به او دهید و بگویید که خمیر مایه از آن صالح بوده است که یک سال قضاء اصفهان کرده بوده است. آن نان 40 روز بماند و هیچ سائلی نستاند تا به بوی آمد. امام احمد پرسید آن را چه کردید؟ گفتند در رودخانه دجله انداختیم و احمد تا پایان عمر ماهی دجله نخورد. ببینید این عبارات که امام احمد حنبل بر زبان می آورد نشانه خشک مقدس بازی نیست، برای تعلیم زهد نیست، بلکه این عبارات بیانگر عمق نفرت او از دستگاه حکومتی است که نام اسلامی و عنوان اسلامی رو بر خودش یدک می کشه اما جز ستم و ظلم در حق بندگان خدا کاری نمی کنه. میخوام این عرض کنم که این موضع گیری های امامان مذاهب اهل سنت کاملا نشون میده که قیام عاشورا علی‌رغم این که در ظاهر شکست خورده بود اما یک قیام پیروز بود و به قول مرحوم دکتر علی شریعتی باید گفت که امام حسین بزرگترین شکست خورده پیروز تاریخ است. اجالتاً این مطالبی بود که مایل بودم درباره پیشینه تاریخی قیام عاشورا با شما عزیزان در میان بگذارم. ظهور یک طبقه جدید در جهان اسلام که کارهایی را انجام میداد، اعمالی را به خصوص در قلمرو حکومت انجام میداد، تزها و تئوریهایی را به نام اسلام به خورد توده های مردم میداد که هیچ سنخیتی با آموزه های قرآن کریم و هیچ سنخیتی با سیره رسول اکرم نداشت. از همینجا درود میفرستیم به ارواح پاک امام حسین و مجاهدان کربلا. از اینکه به عرایض بنده در این برنامه توجه کردید و حوصله به خرج دادید سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.